السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. خير الصلاة وخير السلام على خير خلقه وأشرف بريته، سيدنا ومولانا حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. خیلی ممنونم. وعلى إخوته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين المنتجبين، ولا سيما بقية الله في السماوات والأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى، عبدك وولي دينك، القائم بعدلك والداعي إلى دينك ودين آبائه الصادقين، صلاة لا يقوى على إحصائها غيرك. عرض ادب و احترام و ارادت خدمت عزیزان و سروران گرامی. خدا رو شکر می‌کنم از این توفیقی که نصیب این حریف شده در خدمت خادمی حضرت امام رؤوف ابوالحسن علی بن موسی رضا علیه آلاف التحیت و الثنا هستیم. امیدوارم مباحثی که مطرح می‌شود برای هممون مفید باشه. خدا توفیق عملش رو بیش از پیش و همه کرامت بفرماید. برای تعجیل در فرج آقا امام زمان خوشنودی به سلامتیشون صلوات دیگری خط بفرماید. اللهم صل علی محمد و محمد محمد. در خدمت و محضر حکمت 150 نهج البلاغه بودیم که یه نفری از امیرالمؤمنین درخواست توصیه و نصیحت کرد. حضرت فرمود جزء بعضی از گروه ها نباش. بین جمله در جلسه قبل عرض کردیم جزء اون کسان نباش که یصف العبره و لا یعتبر، اون کسان که عبرت نمیگیرن، خودشون از عبرت صحبت میکنن اما عبرت نمیگیرن، جزء اینا نباش. به مناسبت یکی از عبرت‌ها رو در باب زندگی حضرت یوسف علیه السلام عرض کردیم و اون روایتی که غیر از خدا به کسی دل نبندید. بعد بعضی از دوستان دوست داشتن که من یه توضیح بیشتری بدم که بعضی اشتباه نکنن. اینی که ببینید خدا عالم رو عالم علت و معلول ها قرار داده است، اسباب و مسبب ها قرار داده است. ما به غیر خدا هم نیاز داریم. انسان ها موجودات اجتماعی هستند، هممون به هم دیگه نیاز داریم. اما صحبت ما اینه به غیر از خدا دل نبندیم. اینو متوجه بشید که همه کار خداست. غیر خدا وسیله است که اگر خدا بخواهد، گوش کنید چی میگم، این تب همیشه بوده تو آسمان قدس، نگرانش نباشید. و فکر میکنم که من بوده 20 سال فکر میکنم بیشتر من اینجا منبر میرم، توی 20 سال همیشه این تب رو ما تو آسمان قدس داشتیم الحمدلله رب العالمین و خواهیم داشت. یه روزی منتظر هستیم که تب تب رو تموم بشه. نه، و این نشانه رشد ها، این نشان دهنده این است که داریم رشد میکنیم، سازندگی، پیشرفت، الحمدلله رب العالمین. هر وقت دید صدای تق تق نمیاد، یعنی در یک رکود و در یک چیزی هست. ادعا به حرفای من گوش کنید، تق تق ها همیشه هست، الحمدلله رب العالمین. دقت بکنید اینو بفهمم که همه کار خداست. غیر خدا وسیله است که اگر خدا بخواهد اون وسیله کار رو در اون وسیله قرار میده، اثر رو در اون وسیله قرار میده. صحبت اینه ما به دکتر نیاز داریم، پیش دکتر نریم، حتما باید بریم پیش دکتر. اصلا خودش توصیه کرده. من این روایت رو نشنیدم، من رو دوباره ندیدم، اما شنیدم بزرگان هم نقل کردن. یه پیغمبری رفت، پیغمبر رفت پیش ارزم به حضور شما مریض شد، دست به دربار خدا بلند کرد که خدا یه من کسانه دارم برای اذیت میشن. بهش خطاب بزید باید بریم پیش دکتر، دکتر فلان یارو رو هم بهت میده، آقا خیلی فرقی هم بهت گلگاوزمون مثلا میده بخوری، اونو بخور خوب میشی، داروی دکتر رو بخور تا خوب بشی. این پیغمبر گفت خب اگر قرار است برم پیش دکتر که دکتر به من گلگاوزمون بده خوب بشم، خودم گلگاوزمون رو میخورم که خوب بشم، چرا ویزیت دکتر بدم؟ خورد و خوبم نشون، باز دستشو به تا بلند کرد که خدایا خوب نشدم. برای اون گفتم باید بری پیش دکتر، دکتر به اونو تجویز بکنه، چون اونم باید روزی بخوره، اونم حق ویزیت باید بری. دنیا اینجوریست، همه به همدیگه نیازمندی. منتها یک وقت هست من همه کاره را دکتر میبینم، این میشه شرک. اگر همه کاره را دکتر دونستم این میشه کفر. اگر دکتر رو هم شریک در تأثیر دانستم میشه شرک. اما اگر نه، گفتم خدایا اثر مال توست، تو شافی هستی و تو باید شفا رو در دست دکتر قرار بدی، دکتر کاری نیست مگر اینکه تو بخوای. این میشه توحید. جشکاری هم ندارد. پس ببینید دلبستگی به بندگان خدا این مشکل، باید دل به خدا ببندی. از خدا بخواییم حالا فردا قرضم دارم، یه وقتی رو به کسی هم میدازم، منتها میگم خدایا تو باید دلش رو به من نرم کنی تا به من عنایت بکنم، و الا اگر تو نخواهید به برادرم هم که مراجعه بکنم فایده نداره. این اشکالی نداره، این دلبستگی به دیگران نیست، دلبستگی به خوده خداست. این توضیحی رو که میخواستم خدمت دوستان فرمودن که بدم عرض کرده باشم. اما یک گروه دیگر رو هم فرمود شما جزءش نباشید. کیا؟ ینافس فی ما یفنا و یسامح فی ما یبقا. اون کسانی که جز اون کسانی نباشید که در امور فانی با هم دیگه مسابقه میدن. ینافس از کلمه نافسه میاد، به معنی مسابقه، سبقت گرفتن. همون از اون کسانی نباش که در اموری که فانی میشود با هم یه مسابقه میدن. اموری که فانی میشود منظوری دنیاست، دنیای فانی. و یسامح فی ما یبقا، اما در آنچه که باقی میماند، یعنی در قیامت، مسامحه میکنن، سهلنگاری میکنن، براشون مهم نیست. در امور دنیا، چون دنیا رو خیلی سخت گرفتن، جز اونایی نباشه که همش دنبال مسابقه دادن، دنبال جمع کردن، خونه‌مون باید بزرگ بشه، خونه من 150 متر، بعد رفیقم رفته یه خونه خریده 170 متر، ما باید خونه‌مون 180 متری بشه، مسابقه، اون ماشینش فلان است، اون موبایلش فلانه، اون نمیدونم پستش فلانه، اون پولش فلانه، اون همش در حال، دیدید بعضیا مسابقه میدن، در حال تکاثرن، تکاثر یعنی هی جمع کردن. در چی مسابقه میدن؟ در امور دنیوی. اما بحث آخرت که میشه ها، حالا بدش کن، خدا کریمه، مهم نیست، اونم مهم نیست، حالا اینا مستحبه به جا آوردید آوردید، اینا به جا نیاوردید، حالا خدا کریم است، خدا میبخشه، حالا یک شب که هزار شب نمیشه، حالا که نمیده، این که چیزی نیست، اون که چیزی نیست. بعد توی مباحث اخروی که میشه میگن چیزی نیست چی؟ تو دنیا همه چیز باید فرششون با رنگشون ست باشه، کتشون با پیرهنشون باید ست باشه و الا از خونه نمیاد بیرون، کفشش باید با لباسش ست باشه و الا نمیشه. اینجا این کاردش با چنگالش باید ست باشه و الا اصلا تو اینجور مسائل خیلی مراقبن، مواظبن، با همدیگه مسابقه هم میدن، اما به امور اخروی که میرسن دا اون چیزی که باقی میماند این چیزی که تو این دنیا باید بگذارند و برن نسبت بهش مسابقه دارند و خیلی هم اتفاقا حواسشون جمعه و اما نسبت به امور اخروی، نسبت به قیامت، نسبت به آنچه که برای اونها باقی میمانند نسبت به اونها بیتوجه هم، مسامحه میکنند، سهلنگار هم، برایشون مهم نیست. در معارف اسلامی هم به دنیا توجه شده است، هم به آخرت توجه شده است. همون هم حواستون به دنیا باشه، هم حواستون به آخرت باشه. روایت رو ببینید در کتاب من لا یحجبه الفقیه جلد سوم 156 آمده است. امام صادق علیه السلام فرمود: لیس منا من ترک دنیاه لآخرته ولا آخرته لدنیا. از ما نیست کسی که آخرتش رو به خاطر دنیا تعطیل بکنه یا دنیاش رو به خاطر آخرتش تعطیل بکنه. آقا نه دنیا رو حق دارید تعطیل بکنی نه آخرت رو حق دارید تعطیل بکنی. اسلام دستور داره هم دنیا رو داشته باشی هم آخرت رو داشته باشی. در یک شعر بسیار قشنگ از امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب علیه السلام نقل شده و مردم چهار دسته هستند: رب فتن دنیاه موفورتون لیس له من بعدها آخره. بعضی هستند دسته اول دنیای خوبی دارن، خوب پروپیمون زندگی میکنن، همه چیز بر وفق مرادش، منتها لیس له من بعدها آخره. آخرت خراب، یعنی همین که از این دنیا برند اول بدبختی شده. چهار سباهی رو تو این دنیا خوش زندگی میکنن، اون دنیا بیچاره خواهد شد. این یک گروه. دوم و آخر دنیاه و مذمومتون یتبعها آخرتون فاخره. به دسته دومی هستن دنیاشون خیلی دنیای آباد و پروپیمون نیست، اما آخرتشون خیلی آخرت فاخریست، خیلی خوب زندگی میکنن. اینم گروه دوم. گروه سوم و آخر فاز به کلتیه ما قد جمع الدنیا مع الاخره. بعضی هستن خیلی زرنگ و زیرک هستن، هم دنیا رو دارن هم آخرت می‌کنم، هم در دنیا یک زندگی خیلی خوبی دارم هم در آخرت زندگی خوبی دارم. ببینید یعنی می‌شود هم دنیا رو داشت هم آخرت رو داشت. یک عده چارونی هم هستم که دیگه و آخر رو یخرم و کلتیه با لیس له دنیا بل آخرت. یک عده هم هستم که خسر دنیا بل آخرت هستم، نه دنیا دارم نه آخرت، در هر دو بیچاره و بدبخت. خیلی خوبه انسان هم دنیای خوبی داشته باشه هم آخرت خوبی داشته باشه. پس ببینید اسلام نسبت به دنیا هم توجه دارد، منتها توجه به دنیا تا حدی خوب و مطلوبه که باعث عمران و آبادی آخرت بشه، اما اگر به قدری ما اینجا مشغول شدیم که از آخرتمون فراموش کردیم، از قیامتمون فراموش کردیم، از مرگمون فراموش کردیم، غافل شدیم از اونجا، این دنیا باعث بدبختی ما خواهد شد. حالا گاهی اوقات هم از دنیا و آخرت با هم دیگه تضاهم ندارن، یعنی میتونه آدم هم دنیا رو داشته باشه هم آخرت رو داشته باشه، اما گاهی اوقات با هم دیگه تضاخم داره، مزاحم هم دیگه هست. اگر در یک جایی تضاخم بود، یعنی شما سر دوراهی قرار گرفتی، کدوم رو انتخاب میکنی؟ دنیا رو انتخاب میکنی یا آخرت رو؟ آخرت رو بر دنیا ترجیح میدید یا دنیا رو بر آخرت ترجیح میدید؟ امیرالمومنین فرمود از اونایی نباشید که دنیا رو بر آخرتشون ترجیح میدن. تو این دنیا حواسشون هست و هم دیگه مسابقه میدن، اما آخرت رو فراموش. نکته مهم، ببینید عقل اگر داشته باشم خیلی خوبه. عقل اینجوری حکم میکنه. ببینید اگر منطقی نیست، هر جوش منطقی نیست، بگید تو من درستش بکنم. عقل حکم میکنه. اگر یک امری بود گذرا و زود گذر، یک امری بود طولانی مدت، ما به خاطر یک امر گذرا و فانی باقی و آنچه که ادامه داره و طولانی است، اون امر طولانی رو فدای این امر فانی و زود گذر بکنیم، بلکه این امر زود گذر رو فدای اون باقی رو. یه نفری است، یه رفیقی داریم ارزم با حضور شما، دو روزه با هم دیگره، بعدم میخواد بذاره بره. من هوای اینو داشته باشم یا هوای خانواده هم رو که سالهای سال قراره با اونها زندگی میکنم، هوای کدوم رو داشته باشه؟ عقل حکم میکنه که این کسی که بیشتر بایشه هوای اینو بیشتر داشته باشه. یکی از چیزایی که با تو مباحث خانواده من میگم، بعضی از خانوما هستن وقتی بچه دار میشن اینقدر به این بچه هاشون علاقه مندن که از شوهرشون فراموش میکنن. بعضی از خانوما هستن خیلی غرق نقش مادریشون میشن، شوهرشو فراموش کرد. بعضی از مردها به من مراجعه میکنن، میبینن نسبت به بچه هاشون حسادت میکنن. اینو من دیدم، میبینم این آقا نسبت به بچهش حسادت میکنه، از بس این زنش به بچهش نمیرسه این آقا حسادت میکنه نسبت به بچهش. بعضی از مردها هستن وقتی خدا بهشون بچه میده اینقدر توجه به این بچه ها میکنن که از مادر بچه ها فراموش میکنن. من یکی از حرفایی که میزنم گاهی اوقات به خانواده ها وقتی جمعن میگم که ببینید بچه های شما رو میگذارن میرند دارد، کمان که شما پدر مادرتون گذاشت رفته، آنچه که برای شما باقی میمونه همسر تما هوای شوهرت رو زید، همون پسر گلگلی و نازمزید ها، همونی که مادر الهی قربونت برم نمیدونم فلان براش میمیری، یک دختر میاد دستشو میگیره میرم اصلا برای مادر نسادت. همون دخترت آقایی که خیلی دختر دوستم هستی، اینقدر بهش علاقه مندی، دختر نمیدونم عزیز باباست و فلان و اینا، چهار روزه دیگه پسر گردن کلوفتی هستم چون دستش میگیره، بعد سال به سال گاهی روبان اصلا خبر از اسم میگیرم. اون چی که باقی میمونه همسرتونه. عقل اگر عقل داشته باشم ها، عقل خود میکنه این همسرم رو هواش بیشتر داشته باشه. همین رفیق جونجونی نازمزی گلگلی شیشه یخلای نمیدونم ارزم با خود شما سریع از همسرها ها، همین راحت میکنه. اون چه که باقی میمونه همسرت، هوای همسرت داشته باشه. ببینی امر حکم میکنه، امر فانی را فدای باقی بکنیم، باقی رو یه وقت فدای فانی نکنیم. برای اینکه اینایی که گرفتار میشن کیا هستن؟ اینایی که گرفتار میشن، ببینید ما تو ذهنمون یه چیز داریم، روانشناسا میگن ترازوی ذهن. این ذهن ما میاد سبک سنگین میکند، هر چقدر که دوام بیشتری داشته باشن او رو بیشتر میچسبه. ولی بعضی اصلا این ترازوی ذهنشون به هم ریخته، بعد میاد چیکار میکنه؟ برای 5 دقیقه پای منقل میخواد بشینه، 1 ساعت هم میخواد نعشه باشه، بعد میبینی دنیا و آخرتشو خراب میکنه.
آبروش رو میده، زنش رو میده، بچهش رو میده، نمیدونم ارزان با خودش رو کارش رو میده، آخرتش هم میده، آبروش هم میده، عزتش هم میده. این ترازوی ذهنش به هم ریخته، نمیتونه حساب کتاب کنه با هم دیگه بسنجه. و الا عقل حکم کند امر باقی را انسان بیشتر بشه. دنیا و آخرت هم همین است. رفقا دنیا گذراست، زود هم میگذره، اینقدر زود میگذره که انسان باورتون نمیشه، تموم هم میشه. آنچه که باقی میماند اون طرفه. لذا اگر کسی عاقل باشه اون طرف رو میچسبه. روایت رو ببینید، امام کاظم علیه السلام به جناب هشام فرمود، یا هشام ان العاقل، گفت در سر عقل باید، بی کلاهی عار نیست، هر چی به سر این برادر کوچکتون میاد مال بی عقلی نه. ان العاقل نظر الی الدنیا و الی اهلها، آدم عاقل نگاه میکند به این دنیا، به اهل این دنیا هم نگاه میکند. فعل من انها لا تنالو الا بالمشقه، نگاه میکنن میبینند کسانی که به این دنیا رسیدن چقدر با سختی به این دنیا رسیدن. اگه میخوای دنیا داشته باشو خیلی سخت ها، سوز و شب باید جون بکنی. تو یک خونه ارزان باشو فکستنی داشته باشی، حالا اگر این خونه خواسته باشه دو برابر بشه که چقدر پدر رو باید در بیان، ماشین فلان داشته باشه، زندگی فلان داشته باشم، اوه چقدر سخته. و ما یک ظاهر رو میبینیم، یک پوستری رو میبینیم. یک بار میگه فکر کنم براتون گفتم، یک آقایست اهل اصفهانه، یک ثروت افسانه آنچنانی داره. خب ما این ثروت رو نگاه میکنیم. الان میگفت در سن 75 سالگی خودش میگم صبح ساعت 6 صبح از خونه میرم بیرون، شب ساعت 8 شب میام خونه، جون کنده. بعد همین آقا میگفت 20 سال هر شب تو اتوبوس خوابیدم، 20 سال هر شب تو اتوبوس خوابیدم، زحمت کشیده، پدرش در اومده ارزان با آن روشه، زمستون تو اتوبوس، تابستون تو اتوبوس، بهار پاییز تو، آخه شوخی نیستم. دو شبش رو ما نمیتونم تحمل بکنم، دو شبش رو ناز پرورده تنعم نبرد راه به جا، عاشقی شیوه رندان بلاکش باشد، زحمت کشیده تلاش کرده به اینجا رسید. این دنیاست. فقط هم ظاهرش رو نگاه نکنید که خیلی گلگلی و نازنازی و همه چیز مرتبه، فکر کنید نه آقا، پدرش در اومده تا به اینجا رسیده، این دنیا. و نظر الی الاخره، آدم عاقل نگاه میکند به آخرت. فعلم انها لا تنال الا بالمشقه، و میداند آخرت هم بدون مشقت به دست نمیاد. اولین جلسه ای که ما صحبت داشتیم در باب خود حکمت 150 نهج البلاغه گفتم اگر آخرت رو هم میخوای باید هزینه کنی براش، باید زحمت بکشی. فطلب بالمشقه ابقاهما، خب حالا این آدم عاقل میبیند برای دنیا هم باید زحمت بکشد، برای آخرت هم زحمت بکشد، منتها دنیا از دستش میره، آنچه که باقی میماند آخرت است. بعد چیکار میکنه؟ سعیش رو بیشتر مبذول میدارد، تلاشش رو بیشتر برای آخرتش میکنه. این دنیا برای رو بره از دست ما، پس چرا اینقدر من خواسته باشم اینقدر تمام همتم رو بگذارم؟ ببینید اول بحث گفتم اسلام هم به دنیا توجه دارن هم به آخرت توجه دارن، اما گفته نباید آخرت تو فدای دنیات بکنی. یا هشام ان العقلا، کسانی که عاقلن، زهدو فی دنیا، نسبت به دنیا بی‌رغبتن، و رغبو فی الاخره، تمام رغبتشون مال آخرته. لأنهم علموا ان الدنيا طالبه مطلوبه، چون میدانن این دنیا هم طالب است هم مطلوب است. یعنی هم شما باید دنبالش باشی، هم او دنبال شماست. منتها ول آخره طالبتون و مطلوبه، دو آخرتون همین است، هم شما باید دنبالش باشید، هم او دنبال شماست. فمن طلب الاخره طلبته دنیا حتی یستوی منها رزقه. فرمود هر کسی که دنبال آخرت باشه، فکر نکنید دنیاش چیز میشه دنیاش، نه نه، فرمود هر کسی دنبال آخرت باشه، این دنیا دنبالش میفته تا رزقی که نصیبشه بهش برسونه. رفقا آنچه نصیبه است به شما خواهد رسید، اینا هیچ شک نداشته باشه. بعدن برید خودتون حکمت 273 نهج البلاغه رو بخونید، همین امروز بخونید، از دستتون میره ها. حکمت 273 نهج البلاغه رو برید بخونید، بی یک آرامش تو حرمم که الحمدلله رب العالمین نهج البلاغه فراوون. حکمت 273 نهج البلاغه رو برید بخونید، بعد ببینید به چه آرامشی خواهید رسید. ما حصلش اینه، آنچه که قرار است به شما برسد خواهد رسید، نگرانش نباشید. اگر کسی دنبال آخرتش باشد، فرمود دنیاش بهش میرسه. و من طلبت دنیا طلبت هل آخره فیعتیه الموت فیفسد علیه دنیا و آخرته. اما اگر کسی دنبال دنیا باشد، همه فکر و ذکرش دنیا باشه، به غیر از دنیا به چیز دیگه ای فکر نکند، آخرت میفته دنبالش و اینو میگیره. مرگم فرا میرسن، چون شما چه دنیا داشته باشی یا نداشته باشی، چه به فکر دنیا باشی یا نباشی، بالاخره مرگ به سراغت خواهد آمد. در اون میاد مرگ او رو میگیره، فیعتیه الموت، موت میاد به سراغش، فیفسد علیه دنیا و آخرته. هم دنیاش فاسد میشوند، از بین میروند، دستش نیست دیگه، از دستم رفت، هم آخرتش هم با دست خالی. لذا در سوره قصص آیه 77 میفرماد وَبْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةِ، به آنچه که خدا بهت داده تو این دنیا، عقل بهت داده، سلامتی بهت داده، زن و فرزند داده، امکانات مالی داده، قدرت داده است، هر چی که خدا بهت داده از این استفاده کن. وابتغ فیما آتاک الله الدار الاخره، که اونجا رو آباد بکنی ها. ولا تنس نصیبک من الدنیا، بهره خودت رو از دنیا فراموش نکن. آخه بعضی هستن خیلی ساده هستن، بهره خودشون از دنیا فرام، آقا از این دنیا باید خودم هم استفاده، بعضی فقط به فکر زن و بچه‌شون هستن، به فکر شوهرشه، به فکر نمیدونم ارزم با حضور شما، همه جمع کنیم برای بچه‌هامون بگذاریم، بعدم خودمون با دست خالی از این دنیا بریم، زرنگ باشیم. فرمود همه چیز رو تو این دنیا نذار، برای خودت هم یک بهره ببر از این دنیا، با دست خالی نری. سوال، آقا شما میگید عقل میگوید انسان فانی را فدای باقی کند، باقی را فدای فانی نمی کند، پس چطوری است که بعضی از ماها این دنیای فانی رو میچسبیم، اون آخرت باقی رو رها میکنیم؟ چطور آخرتمون رو فدای دنیا میکنیم؟ من خیلی دوست فکر کردم، به این نتیجه رسیدم که احتمالاً ما اعتقادمون به اون دنیای باقی کم، اعتقاد ندارم، باور ندارم. و الا اگر کسی باور داشته باشد، باقی را فدای فانی نمی کند. این داستان رو گوش کنید، خیلی جالبه. در مجمع البیان مرحوم شیخ طبرسی به مناسبت
ارزم چون سوره لیل این داستان به آورده. نمیدونم شادم تو این جلسات شما ما گفته باشیم، یک آقای است به نام سمرت ابن جندب، از اصحاب پیغمبر، اما بسیار آدم کثیف و آلوده است، خیلی هم باعث اذیت پیغمبر شد. یک آدم بلا نسبت شما خسیس، بخیل، عجیب. یه درخت خرمایی داشت، این درخت خرماش این شاخاش افتاده بود روی خونه همسایه افتاده. خانه همسایش هم آدم فقیری بود، اون زمان هم به سالان نبود که یک قسمت نمیدونم احمد آباد باشه و سجاد باشه، یک قسمت هم ارزم با حضور شما نمیدونم طلوز آباد باشه، همه کنار هم ثروتمند و فقیر و همه کنار هم دیوار به دیوار هم زندگی میکرد. این آقای سمرت ابن جندب پولدار، اون همسایش بنده خدای آدم فقیری بود، چند تا هم بچه داشت. بعد گاهی اوقات این خرماشو که میرفت جمع بکنه این آقای سمرت ابن جندب، این خرما میفتد تو خونه همسایه، حاضر نبود یک خرما رو این بچه های همسایه بخورن، سریع میدوید این خرماها رو جمع میکرد. یه روز همونجور که میخواست خرما جمع کنه، اون بچه همسایه وایستاده بود تو حیاط، یک دونه از این خرماها افتاد پایین. این بچه هم تا دید ثمره میخواد بیاد این خرما رو برداره، سدی خرما رو برداشت تو دهنش گذاشت که دیگه اون نتونه بیاد ازش بگیره. بچه کوچیک بود. این ثمرت ابن جندب هم ارزم به شما آدم وحشی خشن، اومد این بچه رو دراز کرد، این دست رو گذاشت تو حلق این بچه، گذاشت رو گلوی بچه، فشار داد که ارزم به شما خرما نره پایین. با این انگشت هم تو دهنش رو باز کرد، کشید بیرون خرما رو، گذاشت تو دهن خودش. با ما یه بچه این جریان رو دید، منتها زورش به سمرت ابن جندب گردن کلوف نمی‌رسید، رفت به پیغمبر اعتراض کرد، گفت یا رسول الله همچه کاری کرد به سمرت ابن جندب. پیغمبر خیلی ناراحت شد، سمره رو صدا زد، گفت بیا همچه کاری کرد؟ گفت بله خرمای خودم بوده، غلط کرده که خورده، نمیدونم فلان. پیغمبر فرمود که بیا یه کاری بکنیم، تو با این درخت خرما این همسایت اذیت می‌کنی، من یک درخت خرما بهت میدم، تو این درخت خرما رو به ما بفروش، با ما درخت خرما عوض کن. گفت ببخشید، میگه من دیوانم، تو بری یک جای دیگه ما درخت خرما بدی یا رسول الله، بعد خرمای دن درخت خرمای تو خونم رو بدم به شما، بعد هر روز برم یک جای دیگه خواستم شما آبیاری بکنم، بدونم یک جای دیگه. من چی؟ بابام چی نصیحتی به ما نکرد؟ حضرت فرمود دو تا درخت خرما بهت میدم. گفت نمیشه، پنج درخت خرما بهت میدم، نمیشه. گفت چی بهت بدم عوض میکنه؟ گفت 40 تا درخت خرما، دید که پیغمبر طالبه 40 تا درخت خرما بده تا یک درخت رو بده، مثل که یه نفر بگه آقا این آپارتمان رو میدم 40 تا آپارتمان باید بهم بدید. خب خیلی عربه، حضرت فرمود ما 40 تا درخت نداریم بهت بدیم. یک نفری همونجا بود به نام ابو دهدا، به همینجا پیغمبر فرمود اما یک کار دیگه میتونم برات بکنم، یا آقا یه معامله دیگه بکن، این درخت خرما تو بده، 40 تا درخت خرما در بهش میدم، یه درخت خرما اینجا میدم، پیغمبر من بهت تضمین میدم 40 تا درخت خرما تو بهش میدم. سمره گفت ببخشید معذرت میخوام، بابای ما همچین نصیحتی به ما نکرد که نقد رو بدیم نسیه. گفت من قبول نمیکنم. شما اگر باشید قبول میکنید یا نه؟ پیغمبر به شما بگوید آقا یه درخت خرما بدید، من 40 تا درخت خرما تو قیامت بهتون میدم. آقا شما 1,000,000 تومن اینجا به همسایه‌تون کمک کنید، من 40,000,000 تومن روز قیامت بهتون میدم. شما اگر باشید خدا بکنی این کارو میکنید یا نه؟ بله شما انجام میدید. چرا؟ پیغمبر است، باور دارید، اعتقاد دارید حرف پیغمبر رو، پیغمبر تضمین کرده امضا کنه، تعارف که نداریم که. اما آقای سمرت ابن جندب چون باور نداشت، چون ایمان نداشت، قبول نکرد، گفت منم چه کاری نمی کنم. یه آقای دیگه ای بود همونجا، اسمش ابو دهداه، این جریان رو که دید سریع خودشون رو پیغمبر رسوند، گفت یا رسول الله اون معامله ای که با سمرت ابن جندب کردید با منم حاضرید انجام بدید؟ پیغمبر گفت بله. یعنی اگر من درخت خرما رو برای این بچه ها بخرم، شما حاضرید 40 تا درخت خرما در بهش به من بدید؟ پیغمبر فرمود بله. آمد ابو دهتا پیش سمرت ابن جندب، گفت آقای سمره، اون معامله‌ای که به پیغمبر پیشنهاد کردی به من هم پیشنهاد میکنی؟ یعنی چی؟ یعنی یک درخت خرما به من بدی، من 40 تا درخت خرما بهت بدم؟ گفت آره، برای من فرق نمیکنه، برای من پیغمبر و غیر پیغمبر نداره، من خرما رو میشناسم. دیدید بعضی میگن پول، آقا ما پول رو میشناسیم. گفت به من 40 تا درخت خرما بده، این درخت خرما رو بگیر. گفت پلان جان، خرما دارم نخلستان، از یک گوش هست، از هر جاش که خواستی 40 تا درخت جدا کن مال تو، این درخت رو بده به من. معامله صورت گرفت، درخت رو داد به ابو دهتا، ابو دهتا هم درخت رو به پیغمبر تقدیم کرد، پیغمبر رو این درخت رو داد به اون ارزان باقصون بچه. این کار رو کرد. چرا؟ چون اعتقاد داره، باور دارد به قیامت. اون بنده خدا اعتقاد به قیامت نداره. نتیجهش هم خیلی جالبه، نتیجهش هم خیلی جالبه. همین آقای ابو دهتا بعد از مدتی در رکاب پیغمبر به شهادت رسید. آقای ارزان بهادر شما سمرت ابن جندب با یک حالت بدبختی و یک بیچارگی از دنیا را میلرزید، اینقدر میلرزید، یک مرضی داشت، مرض لرز، آتیش روشن میکردن تو عربستان، حجاز مثل بید میلرزید، اینقدر لرزید که میگفت بذارینم تو آب جوش، تو آب جوش میگذاشتن میلرزید، اینقدر لرزید که به درخت بازش ارزم تمام. یه دکچی دیدم خیلی جالب بود برام، گفتم شما بی بهره نبودید، فانی رو باقی رو فدای فانی نکنید. موازه امیرالمومنین فهمید جور شما جزئی نمیشه. آقای فتحعلی شاه قاجار زمان میرزای قمی زندگی میکرد. میرزای قمی خیلی شخصیت عظیمی است. فتحعلی شاه میخواست یک جوری خودش رو وصل بکنه به میرزای قمی، میرفت و میرزای قمی ازش فرار میکرد، چون میدونست چقدر آدم آمده است. یه وقتی فتحعلی شاه اومد تو خونه میر، میخوام بگم آخرت مهمه رفقا، این دنیا میگذره. میرزای قمی یه روز تو خونه نشسته بود، فتحعلی شاه اومد. پسر میرزای قمی یک پسر تمیز مرتب با شخصیت خوش‌قیافه مؤمن مؤدبی داشت، اومد پذیرایی کرد، چشم فتحعلی شاه پسر میرزای قمی رو گرفت. گفت آقای میرزای قمی، من یک دختری دارم، خواستگارم زیاد داره، پسر دختر پادشاه که تو خونه نمیمونه که، خیلی به من فشار میاد، خواستگار زیاد داره. به هیچ کدومشون جواب ندادم. امروز من فتحعلی شاه قاجار اومدم پسرت رو برای دخترم خواستگاری کنم. گفت آقا ما کجا، شما کجا، ما با هم نمیخوریم. نمیخواست کاری بکنه، اصرار کرد. گفت پس یک روز به من فرصت بدید من فکر بکنم. گفت فردا میام جواب مثبت ازت بگیرم، نه اینکه بیام ازت جواب بگیرم، فردا میام جواب مثبت بگیرم، دست پسرتم بگیرم ببرم. تا شب گیج و ویچ میرزای قمی، شب که شد خوابید خوابش نمیبره، نصف شب بلند شد برای نماز شب، رکعت دوم همینجور که داشت قنوت میخوند گفت خدایا اگر قرار است با این ازدواج پسر من آخرتش از دست بده، بکشش، بگیرش که آخرتش از دست بده، این دنیا چند روز کم زندگی کردنش باید، آخرتش از دست بده. رکعت سوم نماز داشت میخوند، زنش اومد گفت که این پسر داره درد میکشه، نمیدونم چه مریضی داره، داره به خودش میکشه. آمد کنار این بچه، نمازشو که نماز دومش رو، رکعت چهارمش رو که تموم کرد، میرزای قمی اومد عرق بچه رو پاک کرد و بوسیدش، نه با داد براش آوردند و نمیدونم یک داروی گیاهی براش آوردند.
مشغول به نماز. آقا میرزای قومی نمازش، نماز شبش رو که تموم شد کرد، این بچه زبا رفت. فردا صبح آقای فتلی شاه اومد که دست پسر رو بگیره، اومد دید مجلس عزا برقرار. چی شده؟ پسر میرزای قومی از دنیا رفت. امیر المؤمنین فرمود از کسانی نباشید که آخرتتون رو به دنیاتون بیفروشید. دنیا میگذره، خوب دنیا رو داشته باشید. بحث اونایی که دیر اومدن باز نگن که خوب دنیا رو داشته باشید، تو موازه باشید. این دنیا با آخرت تعارض اگر داشت، آخرت رو انتخاب کنید، دنیا رو وقت انتخاب نکنید. ببخشید از اینکه وقتتون رو گرفتم. همیشه موفق و معید باشید و عجل الله و فرج مولا و صاحب بر اصل و سر.
السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام عليك.